very much.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز سه‌شنبه 23 ماه هوت را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلما حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
با تقدیم سلام دوباره مشروع خبرها. طالبان در نیمه شب یکشنبه در یک اعلام فوری آغاز ماه رمضان را از روز دوشنبه در افغانستان اعلام کردند. حکومت طالبان ندیدن هلال ماه را دلیل این اعلامیه ناوقت در نیمه شب عنوان کرده و استر محکمه حکومت طالبان در اعلامیه از شهادت دهی باشندگان ولسوالی میوند ولایت قندهار به رؤیت ماه خبر داده و این شهادت را معتبر خوانده و آغاز ماه رمضان را در نیمه شب روز یکشنبه اعلام کرد. مردم افغانستان در حال ماه رمضان را آغاز کردند که بر اساس گزارش ها مانند سال گذشته مشکلات اقتصادی شدید دامنگیر باشندگان این کشور است. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه 10 ماه مارچ فرارسیدن ماه رمضان را به مسلمانان در سرتاسر جهان تبریک گفت. جزئیات را همکارم فوزیه احسان به توجه می رساند.
قصر سفید با نشر اعلامیه گفته است که ماه رمضان امسال در حال آغاز می شود که فلسطینی ها درد به اندازه ای را تجربه می کنند. در این اعلامیه آمده است به شمول هزاران کودک بیش از 30,000 فلسطینی که اکثرشان غیر نظامیان می باشند کشته شدند. شماری از آنان اعضای خانواده های مسلمانان امریکایی هستند که امروز در غم و اندوه عزیزان از دست رفته خود هستند. این اعلامیه همچنین تاکید کرده است که در جریان جنگ میان اسرائیل و گروه حماس نزدیک به 2 میلیون فلسطینی از خانه هایشان بیجا شدند و به غذا، آب، ادویه و پناهگاه نیاز عاجل دارند.
در ادامه تفصیل خبرهای جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد در پیام به مناسبت فرارسیدن ماه رمضان گفت نگران مردم افغانستان و برخی از کشورهای دیگر است. او در یک پیام ویدیویی گفت متاسفانه بسیار این ماه را در حالی که با جنگ، آوارگی و ترس مواجهند آغاز خواهند کرد. آنها در فکر و قلب من جا دارند، از مردم افغانستان گرفته تا منطقه ساحل، از افریقا گرفته تا سوریه و فراتر از آن. میخواهم پیام ویژه همبستگی و حمایت را با آنان شریک سازم که از وحشت غزه رنج میبرند. منشی عمومی سازمان ملل متحد اضافه کرد که ماه رمضان مظهر پیام صلح، آرامش و سخاوت بوده و دوره تأمل و دعاست. این در حال است که اداره هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا میگوید که در جریان امسال 23.7 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز خواهند داشت. اوچا روز گذشته در پیام گفت که 52% از نیازمندان در افغانستان زنان و دختران هستند. پیش از این برنامه جهانی غذا از کاهش کمک‌های مالی با افغانستان هشدار داده بود. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. کابینه جدید پاکستان حلف وفاداری یاد کرد. کابینه 19 عضوی پاکستان دیروز دوشنبه 11 ماه مارچ به رهبری شهباز شریف صدر اعظم جدید آن کشور سوگند وفاداری یاد کرد. جزئیات این خبر را همکار ما مسکا صافی از شهر پشاور پاکستان به توجه می‌رساند.
مراسم سوگند 19 عضو کابینه جدید پاکستان امروز در نهاد ریاست جمهوری در اسلام آباد برگزار گردیده که در آن صدر اعظم پاکستان شهباز شریف هم حضور داشتند و رئیس جمهور تازه منتخب پاکستان آصف علی زرداری رهبری این مراسم را بجا کرد. البته در میان این 19 نفر بعضشان کسانی بودند که در کابینه دوره های قبلی هم حضور داشتند. سوی دیگر روز گذشته در ایالت پنجاب که یک ایالت پرجمعیت می باشد به ویژه در مرکزش لاهور ده ها حامیان تحریک انصاف پاکستان به دلیل بازداشت کردند که پلیس ادعا کرده که آنها در تظاهراتی که در 8 فوریه بنابر تقلد در انتخابات شده بود دست داشتند. ولی تحریک انصاف پاکستان در یک اعلامیه خود واضح کرده و گفته که در آن مظاهره ها البته آن مظاهره هایی که صورت گرفته مسالمت آمیز می باشد و ضمن اینکه خواسته تا این عمل پلیس محکوم شود به خاطر آزادی و بهاری آزادی بازداشتگان هم خواستار بوده. در آخر می خواهم یک موضوع دیگر رو هم اشاره کنم که حکومت طالبان از حکومت جدید پاکستان واسطه تا به خاطر بهبود روابط کار کنند و همچنان گفته که حکومت جدید پاکستان به خاطر تنظیم امنیت داخلی خود هم رسیدگی کنند.
در ادامه خبرهای جهان، در عملیات داعش 10 تروریست در عراق کشته شدند. نیروهای عراقی روز یکشنبه دوم ماه مارچ گفتند که در جریان عملیاتی که بر بقایای گروه داعش در یک صحرای واقع در شمال غرب بغداد پایتخت آن کشور صورت گرفت 10 تروریست کشته شد. یک منبع امنیتی عراقی به خبرگزاری فرانس پرس گفت این عملیات اقدام پیشگیرانه با هدف جلوگیری از حملات احتمالی برنامه‌ریزی شده در ماه رمضان صورت گرفته است. در این عملیات که روز شنبه در ولایت‌های مختلف شمال و مرکز عراق آغاز شد، در کنار اردوی عراق، نیروهای حشد الشعبی، گروه شبه نظامی عمدتاً طرفدار ایران که اکنون با قوای امنیتی عراق پیوسته است نیز شاملند. بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی، 4 تروریست روز یکشنبه کشته شد و 6 تروریست دیگر روز شنبه در وادی السرسار که بین ولایت‌های صلاح الدین و انبار موقعیت دارد، کشته شدند. شاخه القاعده در یمن از مرگ رهبر این گروه خبر داد. شاخه القاعده در یمن از مرگ خالد سعید البترفی رهبر این گروه خبر داده است، اما در این مورد معلومات بیشتر ارائه نکرده است. بر اساس معلومات گروه استخباراتی، سایت این گروه ویدیویی را نشر کرده است که در آن جسد رهبر این گروه در کفن و پرچم این گروه پیچانیده شده است. ایالات متحده برای البترفی که از فوریه سال 2020 رهبری القاعده در جزیره عربستان را بر عهده داشت، جایزه 5 میلیون دلاری تعیین کرده است. این گروه سعد ابن عاطف الاولقی را به صفت رهبر خود انتخاب کرده است. ایالات متحده بر الاولقی 6 میلیون دلار انعام گذاشته است. گروه القاعده در شبه جزیره عرب یکی از شاخه‌های خطرناک القاعده بوده که حملات بزرگی را انجام داده است. این گروه در سال 2015 میلادی بر هفته‌نامه شارلی ابدو حمله کرده بود. مانیول مکالرز سفیر امریکا در تاجیکستان از مقامات آن کشور خواست با خبرنگاران و حق آزادی بیان آنها احترام بگذارند. بر اساس گزارش بخش تاجیکستان رادیو آزادی، سفیر امریکا دیروز دوشنبه در حال این خواست را مطرح کرده است که در تاجیکستان یکی از کشورهای آسیای میانه روز مطبوعات تجلیل می‌شد و تأکید ورزید که مطبوعات آزاد عنصر اساسی و مهم در ایجاد دموکراسی است. در سال‌های اخیر شماری از خبرنگاران تاجیک، فعالان حقوقی و سیاستمداران مخالف با اتهاماتی که گروه‌های حقوق بشر آن را انگیزه های سیاسی خوانده‌اند به حبس‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند. مقام‌های روسیه می‌گویند که یک تیاره بدون سرنشین اوکراین را در منطقه لنینگراد سرنگون کردند. با گفته مقام‌ها پس از ورود این تیاره به منطقه، پروازها از میدان هوایی پولکوفو در سن پیترزبورگ، دومین شهر بزرگ روسیه، دهم ماه مارچ برای 2 ساعت متوقف شد. و با گفته اداره هوانوردی فدرال روسیه، 3 تیاره به فرود اجباری مجبور شدند. اوکراین در مجموع در مورد حملات در داخل خاک روسیه ابراز نظر نمی‌کند. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان خواهان برقراری آتش بس دوامدار در جریان ماه رمضان در غزه شده است. شولتز در یک پیام ویدیویی 10 ماه مارچ گفت آتش بس باید در این مورد هم اطمینان دهد که گروگانان اسرائیل از چنگ گروه حماس رها می شوند. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود، در حمله 7 اکتبر بر اسرائیل حدود 1200 تن را کشت و 240 تن دیگر را گروگان گرفت. صدر اعظم آلمان به این باور است که بخش بزرگی از مردم فلسطین و اسرائیل صلح می‌خواهند. اکنون جنگ غزه وارد 6th ماه شده و به گفته اداره هماهنگ کننده امور بشر دوستانه ملل متحد تا 5 ماه مارچ بیش از 30,000 تن در غزه کشته شدند. مقام ها می گویند که شمار تلفات سیل و لغزش زمین در جزیره سوماترای اندونزیا به 26 تن رسیده است. عبدال موهاری، سخنگوی اداره ملی کاهش حوادث طبیعی اندونزیا، در بیانیه دیروز دوشنبه گفت که 11 تن هنوز ناپدیدند. از سوی دیگر فجار سوکما، یک مقام اداره کاهش حوادث طبیعی در سوماترای غربی، گفته است که 23 قربانی رویداد در منطقه پسیسیر یافت شده و 6 تن دیگر تا کنون لادرکند. 3 قربانی دیگر در منطقه پدانگ پازیمن پیدا شدند و این منطقه نیز خیلی آسیب رسیده است. سوکما افزوده است که تلاش‌های نجات به دلیل خرابی هوا مختل شده است. نیروهای امنیتی ترکیه 33 تن را به اتهام ارتباط با گروه دولت اسلامی معروف به داعش از شهر شمال شرقی ساکاریا بازداشت کردند. علی پرلیکایا وزیر داخلی ترکیه در شبکه اکس یا توییتر سابق به تاریخ 10 ماه مارچ گفت نیروهای امنیتی در عملیات‌های ویژه این افراد را با یک مقدار اسلحه، اسعار خارجی و اسناد غیرقانونی بازداشت کردند. وی افزوده است که متهمان قصد داشتند فعالیت‌های تخریبی را در آستانه انتخابات محلی ترکیه انجام دهند و گفته وزیر داخلی ترکیه کشورش به هیچ صورت فعالیت‌های تروریستی را تحمل نمی‌کند و به مبارزه با آن ادامه می‌دهد. داعش مسئول برخی از حملات مرگبار در داخل ترکیه دانسته می‌شود. یکی از حملات در جریان راهپیمایی در سال 2015 در شهر انقره رخ داد که اضافه بر 100 قربانی بر جا گذاشت. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا فرارسیدن ماه رمضان را برای مسلمانان در سرتاسر جهان تبریک گفت. آقای بایدن در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشته است که او و همسرش جل بایدن بهترین تمنیات خود را به مناسبت رمضان برای مسلمانان در ایالات متحده و سراسر جهان ابراز می‌کنند. از سوی دیگر تام وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان در شبکه اکس یا توییتر سابق صبح دیروز نوشته است که رسیدن ماه مبارک رمضان را به همه افغان‌ها تبریک می‌گوید. عربستان سعودی و شمار دیگر از کشورهای اسلامی دیروز دوشنبه را آغاز ماه رمضان اعلام کردند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه تهیه کرده ایم دعوت میکنیم. در حالی که رای دهندگان برای دور جدید انتخابات مقدماتی روز سه‌شنبه آمادگی می‌گیرند، رئیس جمهور جو بایدن و رقیب جمهوری خواه او دونالد ترامپ در روزهای اخیر این هفته به ایالت جورجیا سفر کرده و کمپاین‌های موازی تبلیغات انتخاباتی خود را به راه انداختند. در این گزارش به ادعاهای هر دو نامزد در تبلیغات انتخاباتی آنان پرداخته شده است که هر کدام را به نامزدی حزب مربوط بیشتر نزدیک می سازد. ژیلا نوری جزئیات بیشتر این گزارش را پیشکش می کند.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در جریان یک رویداد تبلیغات انتخاباتی قبل از برگزاری انتخابات مقدماتی در ایالت جورجیا بر روز سه‌شنبه روی رای‌دهی به خاطر تحفظ آزادی‌های آمریکایی تاکید کرد. او برای رای دهندگان از ریکارد رقیب جمهوری خواهی خود دونالد ترامپ در قسمت حق سخت جنین یادآوری کرد.
او وقتی به مقام ریاست جمهوری رسید مصمم بود که قانون حق سخت جنین را لغو کند. در اصل او زیاد در مورد آن حرف می زد. خوب او به آرزوی خود رسید و ایالت ها حق سقط جنین را منع قرار داده و دکتران را که این کار را انجام می دهد مجرم قرار می دهند. به همین دلیل کسانی که مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند و قربانیان زنا با محارم هستند مجبور می شوند که ایالت خود را ترک کنند و برای دریافت کمک به جای دیگر بروند.
بایدن ادعا کرد که ایالت جورجیا به زنان کمک کرده می تواند تا حقوق مربوط به سقط جنینشان را حفظ کنند.
کنگرس را برای انتخاب کنید که از حق انتخاب یعنی سقط جنین حمایت کند و من برایتان وعده می دهم که من قانون حق سقط جنین را دوباره احیا خواهم کرد.
ترامپ روز شنبه در منطقه شمال غرب ایالت جورجیا مصروف کارزار انتخاباتی بود و از خطابه سالانه رئیس جمهور بایدن به کانگرس و مردم امریکا به شدت انتقاد کرد.
اگر شما یک جمهوری خواه باشید یا فرد مستقل یا دموکرات، همه شما خطابه بد رئیس جمهور را تماشا کنید. بایدن در مورد اوکراین قبل از اینکه در مورد آمریکا صحبت کند سخنرانی کرد. جو بایدن نباید بر آمریکایی ها به طرز خشن داد بزند، بلکه آمریکا باید در برابر بایدن با خشم داد بکشد.
رئیس جمهور پیشین ترامپ از سیاست های مهاجرت بایدن انتقاد نموده و از قتل یک شاگرد بخش نرس به تاریخ 22 ماه فوریه یاد نمود که توسط یک مهاجر غیر قانونی ونزوئلایی کشته شد.
او یک مهاجر غیر قانونی بود و نباید در کشور ما می بود و به اساس سیاست ترامپ هرگز اینجا بوده نمی توانست. بایدن نوع پالیسی رسمی را برای مهاجرین خارجی غیر قانونی در پیش گرفته که به اساس آن افرادی که به امریکا نفوذ کردند از برگشتاندن به کشورهایشان معاف شدند.
بایدن کلمه مهاجر غیر قانونی را به خاطر این نرس امریکایی در خطابش به کنگره استفاده کرد، اما بعدن عذرخواهی نموده و از برنامه مهاجرت خود دفاع کرد.
من یک برنامه وسیع را معرفی کردم تا سیستم مهاجرت ما ترمیم شود، امنیت سرحد ما تأمین شود و راه دریافت تابعیت برای کسانی که اینجا تولد شدند و خانواده هایشان، دهاقین و کارگران اضطراری که در جریان همگیری ما را کمک کردند و همه آنها جز ساختار جوامع ما هستند بازگردد.
آنچه در اظهارات هدرو کاندید بیشتر امیدوار کننده و تا حد مشترک بود، احساس نیاز شدید رفتن رای دهندگان به صندوق‌های رای بود تا به آنان کمک کند تا نامزد حزب مربوط خود را انتخاب کنند.
از شما تقاضا می کنم تا با ما برای رسیدن به هدف نخبه نجات کشور ما یک جا شوید. یک جا ما برای همیشه وضعیت ناگواری ریاست جمهوری بایدن را خاتمه خواهیم داد. این یک رقابت بین قوای رقابت کننده برای روح این ملت است، بین کسانی است که امریکا را به عقب می کشاند و کسانی است که می خواهند امریکا را به آینده برساند.
روز سه‌شنبه در ایالت هاوایی، واشنگتن، میسیسیپی و جورجیا انتخابات مقدماتی برگزار می گردد تا مردم حیات حزب مورد علاقه خود را برای برنده شدن کاندید ریاست جمهوری تعیین کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
با ادامه جنگ در باریکه غزه، یک کشتی بزرگ نظامی امریکایی که تجهیزات و وسایل را برای ساختن یک بندر حمل می کند به سوی غزه حرکت کرده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه دستور ایجاد این بندر را صادر کرد. هدف از این کار افزایش در انتقال کمک های بشر دوستانه به مردم غزه می باشد. گزارش صدای امریکا در این مورد را از سعید عزیز الرحمن مشنوید.
باشندگان غزه اولین روز ماه رمضان را در حال سپری می کنند که مذاکرات آتش بس در بنبست قرار دارد. گرسنگی در سراسر این باریکه در حال بدتر شدن است و هیچ نشانه ای از پایان جنگ کنونی میان اسرائیل و حماس دیده نمی شود. ولی این همه درد و مشقت از تجلیل رمضان میان باشندگان غزه نکاسته است.
هر سال همین گونه تجلیل میکنیم. هر سال 5 یا 6 روز قبل از رمضان آمادگی خود را میگیریم. در گذشته یخچال از پنیر و لبنیات و گوشت برای افطار و سحری پر می بود، ولی امروز حتی با یک قوطی نخود یا لوبیا نمی توانیم که افطار کنیم. اما با وجود آن که شکم ما گرسنه است، از خداوند سپاسگزاریم و روزه میگیریم تا خالق ما راضی باشد.
ایالات متحده، قطر و مصر امیدوار بودند تا بتوانند که قبل از فرارسیدن ماه رمضان اسرائیل و حماس بر یک توافقنامه آتش بس و رهایی گروگانان نائل شوند. اما مذاکرات هفته گذشته در بنبست قرار گرفت. حماس می‌خواهد تا هر نوع توافق منجر به پایان جنگ شود. ولی بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، تأکید دارد که این جنگ تا زمان از بین بردن کامل حماس و رهایی همه گروگانان ادامه خواهد داشت. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده طی یک اعلامیه فرارسیدن ماه رمضان را به مسلمانان در سراسر جهان تبریک گفته است. ولی افزوده رمضان امسال در حال آغاز می شود که فلسطینی ها رنج و درد بی حد را تجربه می کنند. طی چند روز اخیر ایالات متحده و دیگر کشورها کمک های بشر دوستانه به غزه را از هوا پرتاب کرده اند. ولی گروه های خیریه این تلاش را پرهزینه و ناکافی می خوانند. ایالات متحده همچنان برای ساخت یک بندر آبی در نزدیکی غزه انتقال وسایل ضروری را آغاز کرده است، اما فعال شدن این بندر ممکن چندین هفته طول بکشد. سازمان ملل متحد میگوید که 1/4 حصه جمعیت غزه با گرسنگی روبروست. در عین حال بر اساس معلومات مقامهای صحی غزه، جنگ جاری تا کنون منجر به کشته شدن حدود 31,000 فلسطینی شده است. رئیس جمهور جو بایدن که اخیراً با شبکه MSNBC صحبت میکرد در مورد میزان تلفات چنین گفت:
نمی توانید که در نتیجه دنبال کردن حماس شاهد مرگ 30,000 فلسطینی دیگر باشید. راهی دیگر وجود دارد تا با آسیبی که حماس رسانده است رسیدگی کنید.
عملیات کنونی اسرائیل در غزه به دنبال حملات 7 اکتبر از سوی حماس بر اسرائیل آغاز شد. حملات حماس بر اسرائیل منجر به کشته شدن حدود 1,200 نفر شد و این گروه حدود 250 نفر را گروگان گرفت که بیش از 100 نفر آن هنوز هم در اسارت حماس قرار دارد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شماری از باشندگان ولایت بامیان دلیل روی آوردن تعداد زیاد جوانان این ولایت را به استعمال مواد مخدر بیکاری عنوان می کنند. حتی کسانی که چندین بار درمان شدند به علت نداشتن کار بار دیگر معتاد شدند. مسئولان محلی این ولایت با تایید نگرانی مردم گفتند که قرار است در آینده نزدیک یک پارک صنعتی به منظور کاهش بیکاری در مرکز این ولایت ساخته شود. گزارش را در این مورد لطیف یعقوبی پیشکش می کند.
باشندگان ولایت بامیان از افزایش شمار معتادان ابراز نگرانی کرده و میگویند به دلیل نبود فرصت‌های کاری جوانان به استعمال مواد مخدر رو می آورند.
یک از دلایلی که جوانا به رو می آورند به مواد مخدر متاسفانه مسئله بیکاری است، مسئله فقر است. حالا با شاغل شدن در یک کار مسلما از مواد مخدر دور میشه و این فوق‌العاده به نفع جوان.
زمانی که یک جوان مشغله نداشته باشه، شغل و کاروبار مشخص و معین نداشته باشه، قطعاً به طرف منفیات رو میارن که ما نمونشان مواد مخدر داریم. هرگاه اگر جوانی صاحب شغل باشه، هیچگاه حتی در ذهنشان خطور نمیکنه که به طرف چیزهای منفی رو بیارن.
خیر محمد یکی از معتادانی که پیش از این تحت درمان قرار گرفته، اما ادعا میکند که به دلیل بیکاری و رفتار نامناسب خانواده ها بار دیگر به اعتیاد رو آورده است.
اون خیلی مهمه که ما مثلا روی کاری داشته باشیم، روی کار باشیم، مثلا که یه معاش و اینام باشه پیشم، اگر نه مصروفیتی داشته باشیم که مغز ما دوباره روش نکنه با این کار که مثلا یا خستگی تو پامل چیز کنه یا مثلا دوباره به مواد رخ بشه.
با این حال مسئولان ولایت بامیان از ایجاد یک پارک صنعتی در آینده نزدیک به منظور کاهش بیکاری در این ولایت خبر میدن.
ما پیشنهاد کردیم که یک پارک صنعتی که زمینش دولتی باشه به نزدیکه های شهر برای تولیدات صنایع خفیفه ایجاد شوه که خوشبختانه جلسه اداری ولایت تایید کردند که انتخاب از فعلا دشت قشقست.
آگاهان اجتماعی فقر، بیکاری و دسترسی آسان به مواد مخدر را از علتهای اصلی روار جوانان به پدیده اعتیاد می دانند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و حکومت طالبان میگویند که از حکومت جدید پاکستان برخی توقعاتی دارند که یکی از آن انعطاف پذیری در قبال اخراج پناهجویان افغان از پاکستان است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اضافه کرده است که افغانستان و پاکستان علایق و منافع مشترک دارند که پاکستان باید آن را مد نظر بگیرد. حکومت تازه در پاکستان در حال تشکیل شده است که قبل بر آن انورالحق کاکر سرپرست صدارت پاکستان شدیداً حکومت طالبان را به پناه دادن به گروه تحریک طالبان پاکستان متهم کرده بود. در رابطه با تحلیل روابط میان حکومت طالبان با حکومت جدید پاکستان، لینا روزبه با آصف مبلغ تحلیلگر سیاسی مصاحبه کرده است که با هم شنویم.
فکر میکنین که حکومتی که امروز مراسم تالیف خود را به جای آورده چیزی متفاوت تر از حکومت سابق پاکستان باشه و خصوص در قبال مشی خود به سمت طالبان، چرا که صدارت به سرپرستی آقای کاکر در پاکستان یکی از سخت‌ترین منتقدین حکومت طالبان در قبال پناه دادن به گروه طالبان پاکستانی بود و همچنان اینا حدود 500,000 افغان فاقد سند را هم از پاکستان اخراج کردند.
واقعیتش ای هست که طالبان بسیار علاقمند هستند که دولت جدید پاکستان را به شکل متقاعد بکنه که سیاست سفت و سفت داره، که مخصوصا در زمان دولت موقت در قبال طالبان و در قبال مهاجرین افغانستان و در قبال کنترل مرزی به اجرا گذاشته شده بود و کمی تلطیف شود. حتی یکی از روزنامه های طالبان در چند روز قبل یادآوری کرده بود که لحن آقای کاکر و نخست وزیر موقت پاکستان در چند ماه گذشته غیر سازنده بوده، در حالی که آقای شهباز شریف تا حالا این لحن را به کار نبرده. اما من فکر میکنم که اینها نشان دهنده نگرانی طالبان از سیاست سفت و سخت پاکستان و سیاست به اصطلاح تماما در مقابل طالبان پاکستان و طالبان افغانستان، سیاست اتخاذی دولت پنجاب هست. من فکر میکنم که آقای شهباز شریف نماینده سیاست گذاران پنجاب هست. اینها شدیداً در مقابل کسانی که از سیاست‌های قومی در پاکستان برای بهره بردن منافع سیاسی استفاده می‌کنند، مثل آقای عمران خان، حزب پی پی پی، طالبان افغانستان، جنبش تحفظ پشتونخوا و احزاب از این دستی. من فکر می‌کنم که برنامه آقای شهباز شریفی هست که به شدت در مقابل اینا استادگی بکنه، علارغم مشکلات را که دولت فعلی پاکستان با او روبرو خواهد بود، علارغم مشکلات اقتصادی را که با او دست پنجه نرم میکنه، اما یقیناً در قسمت تمامیت ارزکستان، در قسمت کنترل مرزی، در قسمت مبارزه با پی تی پی پاکستان و حامیان افغانیشان کوتاه نخواهند آمد.
برداشت شما از اینکه آقای مجاهد به نوع خواسته با پاکستان یاد دهانی کنه که ما علایق و منافع مشترک داریم چیست؟ فکر میکنین که حال حکومت طالبا به نوع هراس داره که این پالیسی های پاکستان ممکن باعث تزلزل حکومت داری از اونا در افغانستان شود؟
واقعیت قضیه این هست، با ای که طالبان تصور میکردن که میتونه منهای پاکستان با جامعه بین المللی ارتباط برقرار بکنه، اما عقبه پاکستان، عقبه استراتژیک طالبان افغانستان پاکستان هست، خیبر پختونخوا هست، وزیرستان شمالی هست، وزیرستان جنوبی هست. بنابراین اگر دولت پاکستان و سیاستگزاران پنجابی محکم در مقابل سیاست گذاری های طالبان در افغانستان و همینطور تقریب کاری های تی تی پی در پاکستان و همینطور عقبه های سیاسی اونها و دونر هایی که در جاهای مثل خیبر پختونخوا، وزیرستان شمالی، وزیرستان جنوبی جمع میکنه پیسه و اعانه، استادگی بکنه، یکی از عقبه های بلند استراتژیک خودش طالبان افغانستان از دست خواهد داد و این نمیخواهد طالبان افغانستان. بنابراین لحن نرم آقای مجاهد از یک طرف، سفر ملا شیرین والی قندهار چند ماه قبل به پاکستان از طرف دیگه، دست به دامن شدن فضل الرحمن از طرف دیگه، من فکر میکنم که روی سیاست‌های زیرکانه سیاستگزاران پنجابی که فهمیده وضعیت چقدر وخیم هست روی کار آمدن طالبان افغانستان تغییر ایجاد نخواهد کرد.
بله. خب برخی تحلیلگران بر این نظر هستند که با در نظر داشت تنش که البته بین حکومت طالبان با پاکستان وجود داره، که تنش ها هرگز نمیتونه ریشه روابط بسیار نزدیکی را که طالبان با پاکستان دارن از بین ببره یا باعث نفاق و به نوع خصومت در میان از این دو شود. شما با این نظر موافق هستین؟
یک زمان تصور میشد که پاکستانی ها تصور میکردند که میتونن با استفاده از طالبان و رادیکالیسم مذهبی نشنالیزم را در پاکستان و افغانستان مهار بکنند، اما امروز آنچه را که پاکستانی ها شاهد هستند ظهور نشنالیزم در ترکیب با رادیکالیزم طالبانی هست و این حقیقت هست که سیاستگزاران پنجابی را شوکه کرده. من فکر میکنم سیاستگزاران پنجابی در حال عبور از اتحاد شکل گرفته بین نشنالیزم قومی و رادیکالیزم طالبانی هست.
شنوندگان
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با اخبار و گزارش های تازه با شما خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.